ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای شبه نظامی شیعه عراق برای بازپسگیری شهر رمادی در نزدیکی این شهر مستقر شدند. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران آماده است به عراق برای مقابله با داعش کمک کند. و علی اکبر ولایتی میگوید هر اجلاسی درباره یمن باید در محلی غیر از عربستان سعودی برگزار شود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. نیروهای شبه نظامی شیعه عراق برای بازپس گرفتن شهر رمادی روز دوشنبه در پادگان حبانیه در نزدیکی این شهر مستقر شدند. در پی تصرف رمادی، مرکز استان الانبار عراق به دست گروه خلافت اسلامی، نخست وزیر عراق دیروز یک شنبه 27 اردیبهشت از گروه‌های شبه نظامی شیعه موسوم به حشد شعبی خواست برای آزادی رمادی وارد عمل شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که ستونی طولانی از خودروهای زرهی و وانت‌های مسلح به تیربار و موشک انداز با پرچم کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، عازم حبانیه هستند. سخنگویان این گروه‌ها نیز گفتند عملیات شناسایی و برنامه‌ریزی برای نبرد الانبار آغاز شده است. به گزارش رویترز، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز حملات هوایی به اطراف رمادی را شدت دادند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید این کشور آماده است به عراق برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی یا داعش کمک کند. به گزارش رویترز، علی اکبر ولایتی روز دوشنبه در بیروت گفت اگر دولت عراق رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کند، ایران این درخواست را اجابت خواهد کرد. آقای ولایتی برای شرکت در همایشی به نام همایش علمای بین المللی برای فلسطین صبح دوشنبه وارد بیروت شد. همچنین آقای ولایتی گفت هر اجلاسی درباره یمن باید در محلی غیر از عربستان سعودی برگزار شود. آقای ولایتی بعد از دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان همچنین گفت با توجه به اینکه حکومت سعودی خود یک طرف قضیه است، هر اجلاسی درباره این کشور باید در یک محل بی‌طرف برگزار شود. اما امروز دوشنبه نشستی در سنندج برگزار شد به نام کنگره پیشمرگان مسلمان کرد که در آن عده‌ای از سران جمهوری اسلامی مانند علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و استاندار کردستان شرکت داشتند. چند روز پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با برگزار کنندگان این کنگره گفته بود استفاده از عناصر قومیت و مذهب برای ناامن کردن منطقه کردستان و تبدیل این منطقه به نقطه آسیب زننده به انقلاب ناکام مانده است. همان سیدی تحلیلگر مسائل مربوط به کردهای ایران و عراق در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید برگزاری چنین نشستی در کردستان حاکی از جدی بودن مشکلات منطقه است. همان سیدی:
طبعا توقع نیست که آقای خامنه‌ای به عنوان فرد اول جمهوری اسلامی در حداقل در 26 سال گذشته بیاد از شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در کردستان و سایر مناطق غیر کردنشین صحبت کنه. این صحبت‌ها متوقع هست از آقای خامنه‌ای، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که صرف نظر از اون که عوامل خارجی همیشه نقش داشتن و بعدها هم ممکنه نقش داشته باشن، اما صرف نظر از این مسائل، مسئله کردها، مسئله اقلیت‌های غیر فارس و گروه های مذهبی غیر شیعه مسئله جدی هست در ایران و جدیتر و جدیتر هم میشه. برگزاری این کنگره رو هم من در راستای یه جوری توجه این افراد وابسته به خودشون رو جلب کردن و ایجاد اعتماد سازی حداقل در بین این قشر بسیار نازک جامعه کردستان که مستقیما با جمهوری اسلامی مرتبط هستند میبینم. در واقع برگزاری این کنگره با این ابعاد که البته امروز میشه گفت روز نهاییش بود، به مدت 2 هفته است که این فضای کردستان رو به این کنگره اختصاص دادن، به نظر من این خودش نشانی از اینه که این مشکل در کردستان بسیار جدی هست.
با توجه به مشکلاتی که شما به اونها اشاره کردید، جمهوری اسلامی چه راهکارهایی میتونه در پیش بگیره اگه بخواد که از تنش‌های قومی و مذهبی جلوگیری بکنه؟
کمترین توقع این هست که در قالب همین چارچوب جمهوری اسلامی کنونی اصول قانون اساسی در مورد اقلیت‌ها، در مورد گروه‌های اتنیکی و مذهبی رعایت بشه که رعایت نمی‌شه. در وهله دوم مدیریت محلی، مدیریت منطقه‌ای، سپردن اداره شهرها و استان‌ها به مردم بومی، این اصلی که در تمامی دنیا پذیرفته شده. این نکته جالب در این کنگره‌ای که برای کردهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند برگزار شده، کردهایی که بیش از 30 سال در خدمت جمهوری اسلامی بودند، باز یک استاندار غیر کرد غیر سنی باید براشون سخنرانی کنه. آقای زاهدی استاندار دوران آقای روحانی، دوران اصلاحات یا دوران اعتدال، یک غیر بومیه، یعنی جمهوری اسلامی حتی نتونسته به این تعداد بسیار کم شخصیت‌های وابسته به خودش هم اعتماد کنه، نتونسته حتی در بین اونها هم یک فردی رو قابل اعتماد پیدا کنه که مسئولیتی مثل استانداری کردستان رو بهش بسپاره. به نظر من راه حل ها بسیار زیاد هست، راه حل هایی هم نیست که جمهوری اسلامی به وجودشون واقف نباشه، اما هیچ اراده ای برای جدی گرفتن این مشکل نیست تا اینکه احیانا در جوی این مشکل منفجر بشه و پیامدهای غیر قابل پیشبینی داشته باشه.
عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی تأیید می‌کنند که نرخ بیکاری در کردستان بالاست و برنامه‌های عمرانی و کمک به رشد اقتصادی در این منطقه هم به خوبی پیش نرفته و از طرف دیگه کردستان را منطقه امن می‌دونند. آیا امنیت مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی پایدار هست؟
حضور پررنگ و فشرده سپاه در یک منطقه به معنای وجود امنیت در آن منطقه نیست، بلکه به معنای ناامنی بسیار بالقوه و پتانسیل بسیار زیاد ناامنی در آن منطقه است. من نظرات مردم کرد رو نمیتونم همشون رو بیان کنم، ولی نظر یک فرد وابسته به جمهوری اسلامی و یکی از این چهره های به اصطلاح پیشمرگ کرد مسلمان رو میتونم به اطلاع شما و مخاطبان برنامه‌تون قرار بدم. آقای جمیل بابایی، فردی که از سال 58 از نبرد پاوه دوش به دوش سپاه بود و تا کنون هم در بین نیروهای پیشمرگ مسلمان هست، در برنامه مستقیم تلویزیونی که در نوروز 93 از شبکه سوم پخش شد گفت که اصلا جمهوری اسلامی به ما توجه نمی کنه. ایشون اعتراض کرد که چرا فیلم چه ساخته میشه برای آقای چمران اما کسی از رشادت های ما نمیگه، در صورتی که حتی اگه بخوان مثلا بلفر توجهی هم به رشادت کردستان بکنن، میرن یک فرد غیر کرد رو برجسته میکنن. ایشون بسیار تند انتقاد کرد از شرایطی که پیشمرگ های کرد به اصطلاح مسلمان دارند. حالا شما ببینید دیگه بقیه طیف های کردستان میتونن چه شرایطی داشته باشن. به نظر من مشکلات کردستان از دید هیچ ناظر بی‌طرفی پنهان نیست، چه مشکلات سیاسی، چه مشکلات اقتصادیش، چه مشکلات فرهنگی و اتنیکیش. اما باز تأکید میکنم که جمهوری اسلامی میخواد این مشکلات رو نبینه و هیچ تضمینی هم نیست که این مشکلات در نقطه‌ای به حد انفجار نرسه و پیامدهای غیر قابل کنترل نداشته باشه.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با همن سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به کردهای منطقه. اما سفیر ایران در کویت از کشورهای عرب خلیج فارس دعوت کرده که با ایران وارد گفتگوهای جمعی بشن برای حل اختلافات میان طرفین. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد قاسم‌فر.
سفیر ایران در کویت با انتشار مطلبی در رسانه‌های این کشور از همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد که برای حل مشکلاتشان با ایران به گفتگو بنشینند. علیرضا عنایتی در این یادداشت از این کشورها خواسته است از 6 قدرت جهانی که در پرونده هسته‌ای راه تفاهم و گفتگو با جمهوری اسلامی را انتخاب کردند، الگوبرداری کرده و به جای ایجاد به گفته او فتنه انگیزی و تنش‌زایی در پی مودت و اعتدال برآیند. سفیر ایران در کویت با تاکید بر این که اختلاف میان ایران و عرب به نفع اسرائیل است، از آنها خواسته تا از بگفته او جایگاه سیاسی، بین المللی و منطقه‌ای ایران استفاده کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در مصر و سپس هلسینکی، در این باره میگوید:
اگر ما دوران جنگ ایران و عرب رو کنار بگذاریم که در واقع یک وضعیت دو قطبی به وجود آمده بود، ایران و یک سو و کشورهای عربی، عمدتاً کشورهای عربی در یک سو دیگه قرار گرفته بودن، منهای سوریه و یا یمن، واقعاً شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. الان در جهان عرب بین های عراق و سوریه هیچ کشور دیگه با ایران همراهی نمی کنه. نمونه این قطب بندی رو هم دیدیم که در اجلاس کمپ دیوید اخیراً کشورهایی که به اونجا رفته بودند از آمریکا تقاضای یک قرارداد حمایتی کرده بودند، مثل قراردادی که آمریکا با کره جنوبی و ژاپن داره که در صورت هر گونه تعرضی به اونها آمریکا وظیفه مداخله در جنگ رو داره. این معنا اشاره به این هستش که اینها این گونه ترس و واهمه از تهران رو دارن و به زیر چتر ایالات متحده رفتن. البته که کم سیوید این نتیجه برشون نداشته، ولی نشون میده که ای بسا روزی برسه که اینها یه همچین پیمانی رو با ایالات متحده ببندن.
سران و مقامات بلندپایه پنج عضو شورای همکاری خلیج فارس هفته گذشته به دعوت باراک اوباما به کمپ دیوید سفر کردند تا از نگرانی‌هایشان درباره ایران و تفاهم هسته‌ای با غرب بگویند. این در حالی است که ایران و همین کشورها بر سر مسائلی چون یمن، عراق، سوریه و لبنان بیش از همیشه روابطی تنش‌آلود دارند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
مقامات نظامی اوکراین میگویند دو سرباز روس را که در کنار جدایی طلبان طرفدار روسیه میجنگیدند در شرق اوکراین اسیر کردند. سخنگوی ستاد ارتش اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که این دو نفر تحت بازجویی هستند و سپس به کیف منتقل میشوند و در برابر رسانه‌ها قرار میگیرند. در ویدیویی که منتشر شده یکی از دستگیر شدگان میگوید که گروهبان نیروهای ویژه ارتش روسیه است. با این حال دولت روسیه روز دوشنبه تأکید کرد که هیچ سربازی به اوکراین نفرستاده است. در خبر دیگر، چگونگی مقابله با باندهای قاچاق انسان در دریای مدیترانه امروز در دستور کار همایش 56 تن از وزیران خارجه و دادگستری اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این وزیران نخست در دو نشست جداگانه در بروکسل بر سر یک طرح ضربتی که انهدام قایق‌ها پیش از سوار کردن پناهجویان آفریقایی را مجاز دانسته رایزنی می‌کنند. این طرح پس از تصویب اتحادیه اروپا باید برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل هم برسد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
به دنبال افزایش شمار کشتی‌های اتحادیه اروپا برای نجات جان پناهجویان آفریقایی در دریا و همچنین تصویب طرح سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در پذیرش پناهجو، حال نوبت به طرح دیگری رسیده که پیکار بی‌امان علیه شبکه‌های قاچاق انسان در رأس آن قرار دارد. این طرح ضربتی که سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت شده، بحث محوری گرد همایی امروز وزیران خارجه و دادگستری این اتحادیه در بروکسل است. موافقان این طرح معتقدند هرچه باندهای قاچاق انسان قایق‌های کمتری در اختیار داشته باشند، به همان اندازه از غرق شدن پناهجویان آفریقایی در دریا هم کاسته می شود. افزون بر این، به نوشته روزنامه‌ها، اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر تجربیات فراوانی در ردیابی و انهدام قایق‌ها و کشتی‌های دزدان دریایی در سواحل کشور آفریقایی سومالی به دست آورده. از این رو این اتحادیه قصد دارد این بار از این گونه تجربیات هم در قلع و قمع قاچاقچیان انسان بهره گیرد. به این صورت پیش از آن که قایق‌های ویژه پناهجویان را سوار کنند، این شناورها شناسایی و درجا نابود و منهدم می شوند. این گونه عملیات بر پایه طرح ضربتی اتحادیه اروپا ضمن جلوگیری از تلفات انسانی از بار سنگین مشکلات پناهجویان بر دوش دو کشور ایتالیا و یونان هم می کاهد. این طرح که به عملیات دریایی هم موسوم است، در حالی در دست بررسی اتحادیه اروپا قرار گرفته که در سال گذشته میلادی نزدیک به 3500 و در 4 ماه اول امسال نیز بیش از 1800 پناهجوی آفریقایی بر اثر واژگون شدن قایق‌هایشان در دریا غرق شدند. آلمان از جمله کشورهایی است که خواهان به اجرا درآمدن این طرح است و به تازگی توماس دمیزیر وزیر کشور آلمان ضمن حمله شدید به قاچاقچیان انسان که به گفته وی تنها از روی سودجویی و در نهایت بیرحمی صدها انسان را با قایق‌های مستعمل و فرسوده به سواحل اروپا می‌رسانند یادآور شد در حال حاضر بیش از 1,000,000 پناهجوی آفریقایی در انتظار نشستند تا خود را به اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، این بخش خبری رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.